الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم. منظر مبارکه حضار گرانقدر و سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. در نوبت گذشته و دیشب توفیق این بود که اشاره داشتیم به این فراز و مقدمه ورود به بحث تاریخ انبیا در این سوره مبارکه و گفتیم که خداوند سبحان چنین فرمود و لقد ارسلنا قبلهم اکثر الاولین و لقد ارسلنا فیهم منذرین. متاسفانه به لحاظ سوء شناخت و قلت معرفت جمع جماعتی در طول تاریخ از دامن خداپرستی و بتپرستی انشعابات ضعیفی داشتند که مکتب بت و گرایش به غیر خداوند سبحان و تفکیک بین مقامات توحیدی حضرت باری تعالی نیست از این قماش و از این دست است. و دیشب توضیح عرض کردیم محضر مبارک عزیزان احساس درد در درون انسانها بود، می دانستن که نیاز به منبعی برای ارتباط دارند، می دانستن که خود خالق و مدبر و آفریدگار خیش نیستند، دنبال این مدبر و مدیر میگشتند. اما متاسفانه هنگامی که قلت بضاعت در شناخت دست داد و هنگامی که مزمران و رندان در این مسیر قرار گرفتند و سوء بهره برداری ها کردند، کار به گونه ای شد که انسان در پای بت زانو زد و مظاهر طبیعت رو به عنوان مدیر و مدبر و ناظم و اداره کننده امر عالم وجود انتخاب کرد و برگزید. در این باب عوامل دیگری نیز مدخلیت داشت، پدیده‌هایی که هر زمان به نوع خاصی خودش رو به نمایش گذارده است. خود مسئله حسگرایی امری بوده است که در این جهت مؤثر واقع شد، یعنی اون که ما بگوییم موجود برابر است با محسوس، که این در نزد ارباب خرد بدیهی البطلان است، به لحاظ این که میدانیم محسوس موجود است اما موجود دلیل ندارد که محسوس باشد، وجود دلیل ندارد که محسوس باشد، وجود حقیقتی است برتر از حس، بخش از موجودات محسوساتند و بخش از اون محسوس نیستند، کما اینکه عقل بشر، کما اینکه هوش و استعداد انسانی، کما این که روح و جان انسان کجا به حس می آید و حال این که چه وجودی از این موجودتر و نیازمندتر است انسان، آیا به عقل خود و هوش خود یا محسوسات دیگری که می تواند اینا رو لمسشون کند و دست اینا بزند ببیند با چشم و با گوش بشنود. یکی از مسائلی که متاسفانه به این محسوسات و عوامل طبیعی گرایش نشان داده شد در طول تاریخ این قضیه بود، دشواری خود این بحث. این یه مقوله ایست که شاید در فرازهای دیگر هم تحت عنوان پدیده ی حسگرایی که از القاعات روز اول شیطان بود اشارتی داشته ایم به همین مقدار بسنده می کنم. این مطالب رو بازگو کردیم و اشاره شد که از این فراز خداوند فنظر کیف کان عاقبة المنذرین، ببین پایان این انذار شده ها و انذار کننده ها چیست. اولین شخصیتی که در این میدان لیاقت اون دارد که نام او مطرح شود صاحب اولین شریعت است. به طور کلی در بین انبیاء الهی اولین کسی که شریعت نداره است حضرت نوح است. به لحاظ این که قبل از نوح اگر آدم بوده است، شیس بوده است، ادریس بوده است و بزرگان غیر مذکور در قرآن در بین انبیاء اگر بودند، این جماعت هیچ کدام شریعت نداشتند. اولین پیغمبری که شریعت رسمی در روی کره زمین در تاریخ نبوت ابراز می کند و ارائه می کند، این بزرگ مرد الهی است، نوح است. لذا خداوند در اینجا از نوح آغاز می کند و لقد نادانا نوحون فلنعم المجیبون. نوح ما را ندا کرد و باز در اینجا اشاره کردیم که این ندایی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند گاه به خود نسبت می دهد، به لحاظ علو و شأن اون ندا گفته می شود. ندا سخنی است که از دور می آید. بین خداوند و انسان فاصله بسیار است، فاصله به مقدار فاصله بین واجب الوجود و ممکن الوجود، فاصله به مقدار واجب و ممکن. اون ذاتی که وجود او از ذات اوست و مایی که وجود بر ما عرضی است، صفات بر ما عرضی است، گهی هستیم و گهی نیستیم. از عدمه ها سوی هستی هر زمان در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم می روند این کاروان ها دم بدم. اما خداوند سبحان واجب الوجود علی الاطلاق است. پس بین این دو فاصله خیلی است، مرزها بسیار متفاوت است. لذا ندا اطلاق می شود از سوی حق. پس چرا از طرف ما ندا گفته می شود؟ ما خدا را ندا می کنیم، چون نجوا و مناجات اگر بخواد گفته بشه به جا نیست. فاصله بین انسان و خداوند اقتضای مناجات نمی کند از جهت لغوی، ولو از باب مسامحه و لطف مناجات گفته شده است. اما مناجات یعنی کسی که پهلو و پهلو با هم صحبت می کنند، ما کجا و هم کجا. اون از باب لطف اوست که ما رو نزدیک به خودش کرده است، او از باب لطف اوست که ما رو صدا زده است که صدا بزن پیغمبر بندگان من رو که گریختند بگو بیاین، من به اینها کار دارم، من صدای اینها رو دوست می دارم، من ناله های اینها رو می پسندم، من شوق دارم به دیدن اینها. لو علم المدبرون کیفش یابی الیهم لما تو شوقا. انسان های سرگشته و برگشته از من خدا اگر می دانستن من از آشتی و آمدن اینها چقدر مسرور می شدم، هر آینه از این شوق جان می دادن و قالب توهی می کردن. خب این لطف اوست که چنین می گوید و الا چه حاجت چه نیاز وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، چه حاجت او را بر خواندن و گفتن و خواستن من و تو. پس این اگر گفته می شود از این بر ندا به لحاظ واقعیت قضیه است، می بینیم که در اینجا خداوند فرمود ولقد نادانا نوحان. خب تا این فراز ما دیشب گفته بود ولقد نادانا نوحان فلنعم المجیبون. این ندایی که نوح می کند چیست؟ سوز دل نوح است که به در آمده است. پس از 950 سال، پس از تمام تلخی‌ها و مشقت‌ها و مرارت‌ها رو کشیدن و تحمل کردن، دیگه کار به اونجا میرسد که موافقت اصولی نفرین رو میگیرد از خداوند سبحان. البته این نفرین نیست، دعاست به الواقع. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. دیگه خدایا اینها موندنشون مصلحتشون نیست، این نسل اصلاح بشون نیست مگر به اعدام کلی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا یک نفر از اینها روی زمین باقی مگذار. انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. خدایا این نسل اگر بمانند دیگه اینها مسلم صلحا رو نیز خراب میکنن، اینها جامعه رو نیز خراب میکنن. به لحاظ این که اگر اینها هرچه میزایند عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، اینها گرگ زاده از فرزندان. از اون طرف محیط رو اینها فاسد میکنن، اینها نه وراثت درستی دارن نه اینکه محیط رو سالم میگذارن. بنابراین این دو اصل و دو عاملی که ساختار شخصیت رو تشکیل میدهد توسط اینها خراب شده. خدایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. این ندای نوح است که به اذن الله و به امر الله. بارها گفتیم انبیا هر سخنی که میگن قبلا موافقتشو گرفتن. اینها شعری نمیگن که در قافیه اون بمانند، اینها مطلبی رو مطرح نمی کنند که زیران بماند شانه های اونها. خداوند اذن گفتار رو به نوح می دهد، نوح چنین سخن می گوید. هنگامی که نوح ندا کرد فلنعم المجیبون، مای خدا را خوب پاسخ دهنده یافت. خداوند خوب اجابت نوح کرد، نعم المجیبون، ما خوب مجیبی بودیم برای نوح، به اجابتش کردیم. کلمه مجیبون از ماده جواب میاد، جواب از ماده اجابه میاد. این اجابه است، مجیبون یعنی ما اجابت کردیم. یه فرقی اینجا از جهت لغوی است که بد نیست، فایده دارد. ما کلمه جواب داریم و اجابت داریم. اگر کسی به شما چیزی میگوید و خواسته شما رو رد میکند، اسم این جواب است، برخلاف تصور آقایان و عزیزان. جواب یعنی پاسخ منفی دادن. شما این که اینو گاهی در عرف عامیانه خودتون به کار میبرید، وقتی که این طبیب به اصطلاح احساس میکند کاری ازش برنمیاد، مریض رو چه میکند؟ مریض رو جواب میکند. جواب کردن یعنی چی؟ یعنی رد کردن. خود جواب یعنی پاسخ رد. یا مثلا میبینید در دادگاه وقتی که کسی میخواند کیفرخواست رو، کسی میخواند لایحه به اصطلاح شاکی خونده شده است، حالا اون کسی که میخواد متشاکیان، اون میخواد از خودش خوانده شده دفاع کند، میاد دفاعیهشو میخواند، به دفاعیه میگن جوابیه، یعنی اومده تمام اتهامات رو چه کرده است؟ رد کرده است. این میشه جوابیه. اصلا جواب به معنای رد کردنه، به معنای پاسخ منفی است. اجابت به معنای پاسخ مثبت است. این است که ادعونی استجب لکم استجابت و اجابت و اینی قریبون اجیب و دعوتت. اجیبا از ماده اجابته. من پاسخ مثبت میدم به بندگانم، نه که جوابی به بندگان بده اما اینها دعایی بکنن ما هم یک جوابی به اینها بده. نه، این نیست بین انسان و خدا. بین انسان و خداوند سبحان اجابت است. فلنعمل فلنعمل مجیبون، ما اجابت کردیم نوح را و پاسخ مثبت به نوح دادیم. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، ما نجات دادیم نوح را و اهل نوح را از کرب عظیم. خب بناست این جماعت از بین برمن. بهترین عاملی که میتواند تطهیر کند روی زمین رو از این ناپاکان چیزی نیست مگر آب. آب مطهر اصلی است. خداوند سبحان آب رو برمی انگیزد و فورت تنور می شود. از دل آتش آب برون می آید، از دل تنور آب برون می آید. آسمان و زمین می بارد، خداوند می شوید روی زمین رو. از وجود ملوث این جماعت زمین رو پاک می کند خداوند سبحان. آب چه آمد اگر هر کسی به هر کجا پناه برده باشد از بین می رود. این مثل اون نیست که کسی پناهی بگیرد در جایی سنگی بر سرش نخورد. اگر حتی کسی به مغاکی و قاری پناه رفته است، آب اونچنان بالا آمده است که تمام سطح زمین و ارتفاعات رو گرفته است. اگر پسر نوح هم که باشد به کوه پناه ببرد، سعاوی الی جبل، اون جبل هم زیر پوشش آب می رود و کنعان هم غرق می شود. اون هم با جماعت مقرقین به تعبیر قرآن نابود می شود، ولو پسر نوح هست منهدم می شود. خب بنابراین خداوند این شیوه عمل کرد رو در اونجا برگزید و فرستاد. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، و خداوند نوح را و اهل او را از کرب عظیم نجات داد. اینها رو با همون شیوهی که دیگه در اینجا خداوند بیان نکرده است و در فرازهایی که این قضیه بوده است ما هم به تفصیل سخن گفتیم و خداوند سبحانه دستور رو به نوح میدهد و اون شیوه خاص اون کشتی ساخته میشود و اونگاه هم به امر الهی بر کشتی می نشیند. از هر زوجی، از هر صنفی زوجی بر کشتی سوار می کند، اهلش می نشاند تا کار به اونجا می کشد که وستوت علال جودی. بر سلسله جبار کاردین در همین دیاربکر ترکیه قدری بالاتر، در اینجاست که اون کوه جودیست و کشتی نوح به زیر می آید و تمدنی دیگر را و زندگی نوینی را با صالحان این پیغمبر صالح آغاز میکنه. منتها قرآن فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. این کرب عظیم خیلی سوز دارد. کلمه کرب به معنای غم است، به معنای حزن است، به معنای دردی است در وجود انسان. اما فرق میکنه. گاه شما یه غمی دارید، یه مشکلی دارید که به هر حال امروز هست و فردا نیست. گاهی شما امروز یه خاطری دارید که این ممکن است 2 ساعت دیگر کسی با شما صحبت کند، این غم از ذهنتون می رود، این حزنه. اما اون غم جانکاه، اون مصیبتی که هیچ ثانیه انسان رو فرو نمی گذارد، اسم اون در کلام عرب کربه. اینو میگن کرب. کسی که چنین غمی دارد بهش میگن مکروب. اون کسی که خیلی دیگه جانکاه دردش، خیلی به تعبیر ما کار به استخوان رسیده است، اینو میگن مکروب. و اون کسی که این غم رو برمیدارد بهش میگن کاشف الکرب. اون کسی که این رو برمیدارد، اون جمله‌ای که یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین، که به وجود مقدس حضرت قمر بن هاشم عباس بن علی گفته میشود، کاشف الکرب جا دارد اینجا از باب شکر نعمت. و از باب این که در سر سفره احسان وجود مقدس ولی نعمت حضرت صائم بن الحجج ابوالحسن رضا صلوات الله علیه نشسته ایم و آن به آن متنعم و برخوردار از این خان پرفیضی عرض می کنم اون جمله و حدیثی را که نوعا علی القاعده عزیزان حفظید که نبی مکرم فرمود ستدفن و بضعه منی به عرض خراسان پاره تن من در این خراسان دفن می شود ما زارها مکروبان کرد ما زارها ما زارهو مکروبان الا و کشف الله کربه او کربته به حدیثی هیچ مکروبی به زیارت این بزرگ نمی آید الا اون که خداوند سبحان نبی مکرم فرمود اون کربش رو کشف می کند اون کرب رو برنگ زیارت زیارت باشد و اگر دل با مزور مرتبط باشد امکان ندارد کسی سر بر این عتبه بگذارد و ناامید سر رو بردارد به نسل صریح نبوی به فرمایش وجود مقدس نبی مکرم اگر کرب هم باشد حوزم که جای خود دارد اگر کرب هم باشد گشوده می شود چشم می شود باز می گردد این کرب بنابراین کرب اون قم جانکا نوح عجب ماتمی گرفتار شده است عجب دردی گرفتار شده است چه دردی از این که برحال هرچه فریاد آورده است و فقلت استغفر و انمون کان غفارا خدایا شب گفتم روز گفتم اسررت و اعلنت و لیل گفتم نهار گفتم هرچی جون کنده است این بزرگ مرد الهی هیچ به کف اینها وارد نشده است الا اندکی و جماعت محدودی این یک قمع جانکاهی است که وجود این مرد رو گرفته است که نتوانسته است و نشده است اصلاح بیش از این در این جماعت بیاید فرمود ما او را از این کرب عظیم نجات دادیم و جعلنا ذریته هم الباقین و قرار دادیم ذریه نوح را باقی اونها که هستند در روی زمین ذریه نوح باقی مند اینها باقی ماندند البته این بحث در جای خودش مطرح شده است عزیزان که طوفان نوح با اون خصوصیتی که خداوند سبحان میگوید علل قاعده مخصوص به همون منطقی رسالت نوح است این بعد جهانی نداشته به لحاظ این که قومی که پیغمبر در اونها مبعوث نشده است طوفان نمیبینند اون قومی که پیغمبر خدا رو رد کردن طوفان میبینن بنابراین رسالت نوح در همون منطقی که بوده است طوفان هم مربوط به همون منطقه است و ظاهرا در اون زمان تمدن مرکزی همان گونه که یک دو شب قبل عرض کردم تمدن اصلی بشری یعنی ویلدورانت به بین النهرین به خاور میانه عمدتاً میدلس رو گاهواره تمدن مینامد و همه بزرگان تاریخ تمدن گفتن این منطقه گاهواره تمدن بشری است یعنی میبینید ادیان بزرگ الهی از همینجا ریشه میگیرند اگر اسلام است اگر مسیحیت است اگر یهودیت است اگر آیین‌های قبلی است مهد و زادگاه اونها بین النهرین و این قسمت از خاورمیانه است علی القاعده چون اینجا گاهواره اصلی تمدن بشری بوده است مهد اول تمدن در اینجا بوده است فرمود و جعلنا ذریتهم الباقین هر چی مانده است همین ها اگر موسی است اگر ابراهیم است که الان میخوانیم از فرزندان نوح است موسی از فرزندان نوح است عیسی است فرزند نوح است وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این بزرگ مرد نیست فرزند نوح است و همون گونه که دیشب اشاره کردم تمام اینها نژادشون سامی می باشد یعنی همه منصوب به فرزند ارشد نوح جناب سام ابن نوح می باشد بنابراین قرآن فرمد و جعلنا ذریته هم الباقین خیلی خوب و ترکنا علیه فی الآخرین اینجا لذت دارد و ترکنا علیه فی الآخرین ما گذاردیم ما باقی گذاردیم علیه بر نوح فی الآخرین این ترجمه تحت اللفظی است اما اون مضمون کلام این میشه که ما در آخرین در گروه هایی که پس از نوح می آیند نوح را باقی گذاردیم نوح که باقی نیست نوح که رفت اما صفات روح خصلت های نوح خصوصیات این مرد نام او ذکر او و شخصیت او تا ابدیت برای موحدان عالم چون یه پدر بزرگواری در اذهان و در خاطرها باقی است و فرمود و ترکنا علیه فی الآخرین، تا قیام قیامت نام این بزرگ مرد الهی باقی و جاودان است. به دلیل اینکه و سلام و سلام علی نوح فی العالمین، و خداوند سبحان چنین می‌فرماید سلام و تحیت خدا بر نوح باد در تمام عالمین، در تمام عوالم، عالم انس، عالم جن، این عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، شرق عالم، غرب عالم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام و تحیت خداوند برای ابد بر حضرت نوح باد و درود و تحیت جمیع موحدان عالم برای نوح باد. این چه تعظیم عظیمیست. شاید این رو زمانی عرض کردم، ما از این سلام با عظمت‌تر در قرآن نداریم. الان خواهید دید انشاءالله در شبهای بعد که خدمت عزیزان گفتگو کنیم به اونجا میرسیم که مثلا خداوند سبحان میگه سلام علی ابراهیم که ذلک رجل المحسن، یا میفهمد که سلام علی موسی و هارون، یک کلمه درود خدا بر اینها باد در تمام ادوار تاریخ. به لحاظ اینکه این بزرگ مرد مؤسس، به لحاظ اینکه این سنتی را دارد که همون جمله نبوی رو که مکرر شنیدید من سن سنتا حسنه فله مثل اجر من عمل بها الی یوم القیامه، هر کسی که یه سنت نیکی رو در جامعه بشری بنیانگذاری می کند تا قیام قیامت هر کسی که عمل به این سنت می کند صاحب و بانی اول مستوجب فضیلت و خیر است. اگر یه کسی آمده است برای یه مسجدی رو بنا کرده است، یه مؤسسه و مرکز علمی رو درست کرده است، یه مکتبی رو ساخته است، یه تألیفی و تصنیفی نوشته است، یه بیمارستانی رو، یه مرکز درمانی رو و تمام این خدمات اجتماعی، اگر هر کسی اومده یه سنت این چنینی رو بنا گذاشته است، تا قیام قیامت که از این سنت بهره برداری می شود، اون بانی و مسبب اول شریک در آن است، در تمام این خیر شریک است. این امتیازی است به تعبیر ما، به تعبیر عامیانه، این یه باجی است که خدا می دهد به محسنین، به نیکوکاران، که الان هم اشاره می کند انا کذلک نجزی المحسنین، ما سنتمون با نیکوکاران این چنین است. جناب نوح بنیاد توحید گذارده است. عرض کردم اون تقابل مکتب الهاد بت پرستی رو ما دقیقاً از زمان نوح می‌بینیم که به شکل کلاسیکوار میاد مقابل نوح می‌ایستد. این مکتب شعار می‌دهد، گرد همایی دارن، همایش دارن، دور هم جمع میشن. در سوره نوح خواندیم که نشستن با هم به این اعتقاد رسیدن که لا تزارن، نه رها نکنید خدایانتون رو، محکم مقابل این پیرمرد بایستید، گریبانش بگیرید، این پنج بت رو تقویت کنید، تشکیل کنید. و اولین جایی که به شکل رسمی برخورد رو میبینی این بزرگ مرد هست، این پدر هست، این پیشتاز مکتب مبارزه با هر گونه شرک و الحاد و کفر است. لذا پیش کسوت اصلی این میدان برای تمام انبیاء الهی این بزرگ مرد هست. و ابراهیم با تمام جلال و شکوهی که دارد، قرآن الان خواهیم خواند و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم یکی از کسانی که در پس سر نوح افتخار حرکت کردن یافته است، حرکت کرده است. لذا سلام علی نوح فی العالمین، همه مدیون نوحند، باید همه درود بر نوح داشته باشند. به خداوند چنین میگوید انا کذلک نجزی المحسنین، این سنت خدا با محسنین است. نوح در حد خودش و شما در حد خودتون، ما در حد خودمون، هر کسی که یه احسانی رو انجام میده خدا بر اون سلام میکنند، اون تا اون برد سلامش در حد احسانشه. اگر کسی احسانش برد 100 متری دارد، سلام خدا هم 100 متر بر او. اگر کسی برد احسانش تا ابده، سلام علی نوح فی العالمین، تا ابد سلام خدا بر اوست. این بستگی دارد به مایه‌ای که ما در احسان میگذاریم و به اصطلاح اون صرف هزینه‌ای که در این باب میکنیم. اما سنت خدا تشکر است. خداوند بی نیاز از احسان محسنین تشکر میکنه. ان الله صبار شکور، خداوند شکور عزیزان، یعنی سپاس میگوید اهل احسان را، و خداوند دوست میدارد سپاس اهل احسان را. اینی که ما قدر بدانیم، قدر شناس باشیم احسان محسنین رو. یه زمانی عرض میکردم ولو مکرر است، اما جنبه استفاده اخلاقی دارد، شاید نیازمند باشی واقعا ما به این تذکرات. بنده خود گوینده بیش از همه شاید نیازمند باشم که خداوند سبحان به هر حال عالم جزا و حساب را قرار داده است، اما بعض از اعمال چینها در همین دنیا انسان به مجازات و مکافات و اون گرفتار می آید. رسول خدا فرمود تسریع می شه در مجازات چند چیز در دنیا. یک، حقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر. سوزاندن قلب و دل پدر و مادر، این یه چیزیست که انسان تو همین دنیا گرفتار شده. تو همین دنیا زمانی عرض میکردن برز عزیزان بزرگی شخصیتی کسی بود تو این شهر زمانی مرحوم والد عرض میکردن میفهم در از دوستان نزدیک ما، خب شخصیتی بود که ولو این که اهل سلاح و اهل سیف بود و مرد نظام بود، اما یه انسانی بود که خب تهجدش در همون شرایط و با همون ارتش شاهنشاهی تهجدش ترک نمیشد، نمازشش ترک نمیشد. این مرد یه انسان عجیب وارسته‌ای بود که به هر حال زمانی بهش اعتراضی کرده بودن گفته بود بذارید یه مردی هم بین شما باشد، یه چیزی همچین مطلبی هم. حالا به هر دلیلی این فرزند خیلی دل این پدر را آزرده بود، خیلی دل این پدر را آزرده بود. مرحوم والد میگفتن خبردار شدیم که فرزند فلانی فوت کرد، در تهران فوت کرد. ما رفتیم به تسلیت و دیدم که خیلی وقور تکان نمی کرد، خلوت که شد دیدم عقده ترکید، شروع کرد برای من گریستن. گفتم چیست آقای فلان؟ گفت ماجرای این است که خیلی من اذیت کردیم پسر، خیلی من اذیت کرد. یه روزی در حرم مطهر گفتم ابوالحسن رضا درد چین بود زمین داغ جان بدهد، از زبانم از سوز دلم برخاست. حالا خبرش برای من از تهران آوردن که در حمام فلان تهران پاش لغزیده است، به سادگی تو همون خورده است زمین، ضربه مغزی همونجا از بین رفته است، در حمام داغ جان داده است، در زمین داغ جان داده است. اینجاست که نمیتوانم اختیار خودم داشته باشم. این حساب‌هایی است که اینها ممکن است عزیزان با بعض از محاسبات علم روزی ما خیلی هماهنگ نباشه، اما باید قبول کنیم بعض از تجربیات را. بنده استدعا میکنم که والدین در این جهت خیلی توجه داشته باشند، اگر زمانی هم ماها دلشون میازاریم خیلی به ما سخت نگیرن، به عزیزان جوان ما خیلی سخت نگیرن، اما در این حال بنده و جنابالی هم با تقیی مراقب باشه، اما توجه این قضایا باشه که اینها خیلی سری باز میگرده سر انسان، خیلی سری باز میگرده. حقوق الوالده، دوم ظلم به بندگان خدا، ظلم به بندگان خدا. فهمیدن ظالم امکان نداره قصر در بره، به هر حال یه بخشی از ظلمش، بخشی از ظلمش همینجا گریبانش میگیره، جزای اصلی آنسویی است، اما یه بخشی از ظلم ظالم همینجا گریبانش میگیره. نوعاً ظالم ها بد عاقبتن، نوعاً ظالم ها بد عاقبتن. این یه چیزیست که در تاریخ نگاه کنید، پایان ظلمه رو بخونید، خواهید دید که به هر حال اون آقا رو باید با چماق بزنن تو کلش که سردردش خوب بشه، نمیدونم فلان کس اینطور چیزایی که اینا مقولات تاریخی است در حال پیش روی ماست. و سوم کفران الاحسان، اگر کسی بهتون خوبی کرد و شما بدی بهش پاسخ دادید، ای با این دست دادید با این دست به حسابتون خواهند رسید. انسان اگر احسان کسی رو تقدیر نکند بلکه یه کاری بکند که افراد محسن بگن بس است، به همین یکی خوبی کردیم، به همین یکی وام دادیم، به همین یکی چنین کردیم، بس دیگه برای هفت پشت ما بس است. این چیزیست که سر خودتون میاد و تو همین دنیا گرفتارش میشی. پس کفران احسان چیز خیلی بدیست و سنت خداوند سبحان شکر است، خداوند شکور است. انا کذالک نجزی المحسنین، هر کسی کار نیکی کرده باشه خدا جزاش میدن. انا کذالک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین. اما با این خصوصیت که جناب نوح که احسان انجام میدهد، ریشه احسان او چیست؟ ایمان اوست. انه من عبادنا المؤمنین، نوح مؤمنه که احسان انجام میده. این خوب دقت کنید عزیزان، احسان کار خوب انجام دادن، ممکنه این احسان به دوائی و انگیزه های مختلفی شکل بگیرد. ممکنه یک کسی احسان میکند، دوست داره، اصلا دوست دارد یک ساختمانی بسازه، مردم برن بیان رفت آمدی ببینه، کیف کند به قول خودش، بگه من وقتی بینم مردم میان اینجا میرن لذت میبرن. خب این یک انگیزه است. یک کسی یک کاری رو انجام میده به امید اینکه یه سنگ کاشی بر روی این نوشته باشد که به همت جناب بعد مثلا قلداشیان جنت مکان از این مثال آقای فلان این مثلا پس. ممکن است یک کسی برای دوست میدارد تحت این عناوین و انگیزه ها کاری رو انجام، یا یک کسی تصادفا کار خوبی رو انجام میده، در دستش در میره، در حال یک کار اینچنینی انجام میده. این مقوله و این انگیزه ی اعمال عزیزان هیچ اجر اخروی نداره، هر چی داره تو همین دنیاست. اگر کسی به این انگیزه ها احسان انجام میده تو همین دنیا خیر میبیند، مسلم خیر میبیند، اما دیگه اون سو ذخیره ای نیست. به لحاظ این که عملی که اون سو ذخیره می شود عملی است که برخاستگاه اون ایمان باشد. اگر احسان به خاطر ایمان است، یعنی به خاطر خداست، ما توقع داره که اجر الهی هم طلب کنیم. اما اگر کسی کاری رو برای خدا انجام نمیده چه مزدی از خدا میخواهد؟ احسانی که از ایمان برمیخیزد جزای او علالله است و خداوند سبحان آن سو هم جزا میدهد. اما احسانی که به انگیزه های دیگه در دنیا انجام میشه، خب جزای اون هم در همین دنیاست و هرگز به اون سو کاری ندارد. فرمود انه من عبادنا المؤمنین، ریشه احسان نوح، انه من عبادنا المؤمنین، ریشه احسان نوح ایمان نوح است که بر اساس ایمان چنین احسان کرده است. ثم اغرقنا الآخرین، اونگاه ما نوح و یاران او برون کشیدیم، سپس اغرقنا الآخرین، آخرین رو غرق کردیم، دیگران رو غرق کردیم، به اینها پروندهشون مختومه شد و بسته شد. تا اینجا این قسمت اول رو نوح رو خداوند سبحان یه اشاره میکند و از این فراز بعدی که وارد میشدیم انشاءالله مقدمه اون رو، شخصیت دوم بزرگوار و جلیل القدر مطرح میشود. و ان من شیعتهی لابراهیم از جا و ربه و قلب سلیم، به درستی که از شیعیان، شیعتهی، شیعیان او، او یعنی که به اصطلاح این ضمیریست که مرجعش مشخص نوح دیگه، و ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان اوست، یعنی از شیعیان نوح است، ابراهیم خلیل الرحمن، این بزرگ مرد الهی ابراهیم، شخصیتی است که خدا او را به عنوان شیعه نوح مطرح می‌کند. خب به هر حال به اون بنده خدا گفتن که چشم‌های تو بادومی است، طلب بادوم کرد. ما آنچه اسممون به چشممون به کلمه شیعه در اینجا افتاد، به دل آمد که خدمت عزیزان یک قدری کلمه شیعه رو بیشتر توضیح بدیم، حالا امشب و فردا شب انشاءالله. اولا کلمه شیعه رو در لغت، اونی که خود قرآن میتلده، معنای شیعه رو در قرآن و در لغت خدمتتون عرض کنم، و بعد هم اگر توفیقی دست داد و توانی بود انشاءالله برای عزیزان یک قدری از خود این کلمه‌ای که افتخار آن داریم و لذت آن میبریم که در کشوری زندگی میکنیم که مذهب رسمی اون در قانون اساسی این کشور مذهب تشیع است، مذهب تشیع است و تک تک عمده آحاد این کشور را شیعیان تشکیل میدهند و هر کدام از عزیزان را شیعی میگویند. یک قدری با خود این کلمه تا حدی باید به هر حال کمکی به اصطلاح سرکاری داشته باشیم و قدری صحبت کنیم پیرامونش، در حدی که اطاله کلام نباشد. البته فرمود ان من شیعته، به ظاهر کلمه شیعه را الان اگر از هر کدام از عزیزان سوال کنیم میفرمایید پیرو، شیعه رو پیرو معنا میکنید. از پیروان نوح ابراهیم است. بسیار خوب، ما هم موافقیم با شما در کلی ترجمه، بله، اما باید خود واژه رو درست بشناسیم تا ببینیم چطور پیرو. نه، هر پیروی را شیعه نمیگویند، چون باید لغت رو بشناسیم، شیعه رو بشناسیم تا بگیم شیعه یعنی چه، بعد این معنا را استفاده کنیم. اگر کسی تبعیت دیگری می کند و پس دیگری را می گیرد و حرکت می کند، قائدی را، رهبری را، جروداری را انتخاب کرده است، به دنبال اون حرکت می کند و در جهات اثباتی، یعنی در جهات اثباتی، در جهات پذیرشی، در جهات به اصطلاح مطابق میل، مطابق ذوق او حرکت کردن، این میشه شیعه، این تشیعه، این شیعه است، این کس، خود این عمل شیعه است. منطقه خوب این پیروی کردن در پس کسی رفتن دو خط دارد، یعنی یک مرتبه انسان در پس کسی می رود، همون بود اثباتی قضیه است، به این معنا که هر چون می گوید انجام می دهد و به میل و به اصطلاح محبت نشان می دهد به خودش و این جنبه رو دارد. گاهی نه، به اصطلاح پیروی جنبه سلبی هم دارد، یعنی ما دنبال این آقا چه می رویم دیگه دنبال دیگران نمی ریم. ما وقتی پس سر کسی رو گرفتیم دیگه دنبال دیگران اعتنایی نداریم. اگر ما دنبال روی کسی شدیم و محبت او داشتیم، طبعا دیگه ممکنه نسبت به دشمنان او نه تنها محبت نداشته باشیم، بلکه عداوت و بغض هم داشته باشیم. این بغض دومشه. به اون بخش اول شیعه و شیعه میگویند، به این بخش دوم رفض میگویند، که کسی که چنین است به او رافضی میگویند، رافضی میگوی. و این رو من حالا الان لغت عرض میکنم خدمتون، تعمدن این قسمت رو اول عرض کردم. آیان اهل سنت، عامه و اهل سنت وقتی کلمه شیعه رو مطرح میکنند، بحث تشیع رو مطرح میکنن به خود شیعه حساسیت کمتری نشان میدن. یعنی میگن شیعه کسی که من شایعه، کسی که محبت به علی و اولاد علی دارد، این شیعه است. خب ما هم محبت بعضن بعضیامون محبت به علی و اولاد علی داریم، خیلی رو این حساسیتی نشان نمیدن. حساسیت نشان میدن، حالا اشاره عرض میکنم، اما کمتر. اما وقتی که بحث کلمه رفس رو مطرح میکنن، یعنی به شیعیان میگن رافضی و روافض، یعنی این بعد تردیس، میگن اینا ببینید خلفا رو اینها قبول ندارن، بلکه اهانت هم شاید به خلفا بکنن، اینها به اینها رفض کردن، یعنی ترد کردن، قبول نکردن خلفا رو، گفتن ما قالب خلافتیم سه خلیفه نیستیم ما، بلکه خلیفه اول ما علیست و بعد هم مشخص است. اینها رفض کردن. وقتی کلمه رفض می نویسن، نوعا اهل سنت، حالا خرزی نداریم به شرایط فعلی، نوعا در گذشته وقتی کلمه رافضی رو و روافض رو می نویسن، به دنبالش یه دعایی می کنن رافضی ها را، میگن اما روافض خزلهم الله، خدا ذلیل کند اینها رو. یه کلمه این چنینی به دنبالش یه حساسیتی نشان میدن، یه خزلهم الله، خدا ذلیل کند و خار کند اینها رو. یه چنین چیزی هم نثار مقدم روافض میکنن مثلا فرض کنید. و خب این در مجموع اثبات و سلب میشه تشیع و رفض. این خاطر عزیزان متمرکز باشه. حالا کلمه شیعه رو بنده در حد اجمال، واژه شیعه یه معنای لغوی دارد و یه معنای کلامی دارد، یه معنای واژگانی دارد، یه معنای اصطلاحی کلامی دارد. در معنای اصطلاحی که روشن است خدمت عزیزان، امیدانید به طور کلی شیعه با اون کسی میگوند من قال به خلاف علی بلا فصل بعد النبی، هر کسی که بعد از پیغمبر اسلام خلافت علی ابن ابی طالب رو بلافاصله قبول دارند، به این میگن شیعه. من قال به خلافت علی بلافصل بعد النبی، این از جهت کلامی و اصطلاحی این رو شیعه میگویند. یعنی دیگه قائل به خلافت خلفای ثلاثه نیست، اونها رو خلیفه رسول خدا نمیدانند، اینها رو همان گونه که علی صلوات الله علیه خود در نهج البلاغه میگوید در آغاز سوگنامه و زجرنامه امیر المؤمنین در خطبه شرشریه، اما والله لقد تقمص ابن ابی قحافه، به خدا قسم ابن ابی قحافه یعنی جناب ابی بکر تقمص کرده. تقمص یعنی چه؟ تقمص از ماده قمیص میاد، قمیص یعنی پیراهن، تقمص یعنی شما پیراهن دیگری رو تنتون کنید بوده، یعنی پیراهن خلافت اندازه قامت او نبوده است. و به خدا قسم خود او می داند که مثال من نسبت به او مثال قدس منرها، من اون سنگ محور آسیا هستم، من محور آسیای وجودم. خودش می داند، خود خلیفه می داند. برای همین هم که گاهی عویلونی عویلونی و رست و بخیر کن و علیان فی کن، رها کنید ما رو، ما بهترین نیستیم، حالا بماند. بنابراین این معنای کلامی شیعه است. حالا اینو توجه داشته باشید، شیعه به کسی میگن که این اعتقاد رو دارد. ممکنه این شیعه بعد از علی ابن ابی طالب قائل باشد به امامت حسن ابن علی، ممکنه قائل به امامت حسن ابن علی نباشد، یعنی ممکن است بعد از امیرالمؤمنین قائل به امامت محمد ابن حنفیه باشد، یعنی این فرزند علی را امام بداند، که اینها طائفه و فرقه کیسانیه بودند، اونها هم شیعه، اونا هم کلمه شیعه رو بهشون میگن. ممکنه بعد از وجود مقدس حسن ابن علی بپذیرد، حسین ابن علی بپذیرد، اما بعد امام چهارم نپذیرد، به جای اون به دیگری معتقد باشد. ممکنه یا بعد از امام چهارم به امام پنجم نرسد، قائل باشد به زید ابن علی ابن الحسین، امامت اون رو مسلم بداند، که شیعیان زیدیه که همین الان هم پایگاه و جایگاه اونها در منطقه یمن است. در یمن الان شیعیان زیدیه نوعا شیعیان محکمی هم در تشیع خودشون هم قاعده هستن، این ها میشن شیعه. در آمار شیعه می آید، ممکنه بعد از این بیاد چهارم بپذیرد، پنجم هم بپذیرد، اما ششم نپذیرد، فتحیه. ممکنه بپذیرد ششم، در ششم بماند و هفتم نرسد، اسماعیلیه فاطمیه. ممکن است هفتم بپذیرد، هشتم نپذیرد. واقفیه ممکن است هشتم بپذیرد و اگر هشتم پذیرفت تا آخر میپذیرد. اگر هشتم رو امام هشتم رو پذیرفت، دیگه ایستگاهی بین امام هشتم تا حضرت ولی عصر ما نداریم در تشیع. کسانی که قائل به امامت حضرت صامل الحججن، اینها قائل به امامت حضرت ولی عصر، یعنی یک سره دیگه بدون هیچ ایستگاهی و بدون هیچ ریخت و ریزی تا پایان اومدن. و این یه سریه از عظمت وجوده، یکی از مسائل در عظمت وجود است که صامل الحجج. این نکته به این بحث است. به تمام اینها عزیزان شیعه میگند، اما به یک گروه اینها که این گروه ها آخر باشن یه اسم خاصی میدن، به اینها میگن شیعه امامیه، شیعه امامیه یا شیعه اثنا عشریه. اینها اون فرقه شیعه هستن که به هر حال شاید مثلا به فرمایش نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام اون خط اصیل رو گرفتن و حرکت در راستای اهل بیت و کتاب الله و اطرتی کرده باشند که گفته خود نبی مکرم است. حالا من میخواستم که امشب وارد به اصطلاح ترجمه واژگانی کلمه شیعه بشم، اما بنابر دلیلی رأی عوض شد در بحث. یه دو سه کلمه در خصوص همین شیعه اصطلاحی که خدمت عزیزان خواندم بازگو کردم میخوانم و بعد خود اون معنای شیعه رو و خصوصیت تشیع رو میذاریم برای فردا شب که مناسبت بیشتری هم دارد و شب شامگاه اربعین شیعیان واقعی است. میذاریم باشه در شب چهلومه اون شیعیانی که به حق شیعه بودند، به حق شیعه بودند انشاءالله شیعه نامه رو بازگو میکنیم خدمت عزیزان. اما در کلام نبی مکرم اسلام لفظ شیعه و تذکر به شیعه به این معنایی که الان میدانید و مرکوز ذهن آیان است فراوان داریم که پیغمبر چنین اشاره کرده. بنده یکی دو سه نمونه را عرض میکنم و جا دارد از باب قدردانی عرض کنم. اون چه نقل میکنم از جلد سوم القدیر امینی علیه الرحمه، از جلد سوم القدیر است. یه بخشی و مرحوم امینی در جلد سوم دارد که اتهاماتی که بر شیعه زده شده است و اهانت ها و فحاشی هایی که به شیعه شده، ایشان با نهایت ادب میان یکی یک پاسخ و مطرح میکنند. من درس کردم در صدد این نیستم که برها عرض به خدمتون به تفصیل به این معانی بپردازیم. الباب الکلام یا جرال کلام و همون چشم بادامی که عرض کردم در همین حد اشاره میکنم، نه بیشتر. یه جمله شم همینجا بگم که دیگه حالا این باب مطرح صفحه 78 است. این بخش رو مطرح میکنند آقای امینی که کتابهایی که در اونجا چهار نعل بر جسم شیعه تاخته شده است و به استخوان شیعه هم رحم نکردن در طول تاریخ، از قرن دوم میاد تا رشید رضا صاحب المنار میاد مطرح. اولین مطلبی که مطرح میکنند اقدل فرید ابن عبد ربه که به ظاهر این هشت جلد کتاب ادبی است، اما توش این مطالب داره. هشت مطلب رو ایشان نقل میکنن آقای امینی از ابن عبد ربه در اتهامات به شیعه. یکی که مثلا الرافضه یهود و حاضر الامه، رافضه و شیعیان یهودیان امت پیغمبرن، اینا یبغضون الاسلام، کینه به اسلام دارن، همونطور که یهودی ها کینه به مسیحیت داشتن. یا مثلا فرض بفرمایید رافضه اینها کسانی هستن که همون گونه که یهود گفتن باید نبوت تو آل داوود باشه، اینا میگن باید ملک تو آل علی باشه. رافضه کسانی هستن که مثلا فرض بفرمایید حالا از باب اینکه اینها میگن که یؤخرون صلاة المغرب تا تشرب الغروب، اینها معتقدن که باید وجوبا نماز مغرب را آخر شب خوند. حالا شما خودتون بلدید بود که نماز مغرب. شیعیان کسانی هستن که قائل به طلاق ثلاث نیستن. شیعیان قائل به آنن که یه زنی میتواند، عذرخواهی میکنم از خدمت عزیزان و خواهران محترم، شیعیان کسانی هستن که میگویند زن بدون عده میتواند ازدواج کند سریعا. شیعیان کسانی هستن که میگویند یک زن میتواند در روز 100 شوهر بکند. این ها مطالبی است که امینی مینویسد. یک یک از اقدالفرید ابن عبد ربه و بعد اینها رو محترمانه و زیبا پاسخ میده مرحومای امینی با نهایت ادب، با نهایت ادب. یعنی در یه جایی مثلا اینجا می نویسن که از زبان به اصطلاح ابن عبد الرب نام میکنم که کسی مثلا در کشتی سوار شده بعد از خدمت آیان رو مضمونش عرض میکنم. یک کلمه اسم تشیع بود، گفت این اسم ننگ رو جلو من نبرید. اخماش که هم رفت گفتم چرا از شیعه بدت میاد؟ گفت که چون من دیدم که لم اجد حاقت تو الا فی کل، چون من این کلمه شین همون زمان حرف اولش بدم میاد، حتی چون اینو من ندیدم مگر الا فی کل شر و شوم و شیطان و شغب و شقاق و شفار و شرر و شین و شوک و شکوا و شهرت و شتم و شبه، برای همین من از شیعه بدم میاد. برموهای امینی مطلب رو می نویسن، بعد میگن که یکی از اون جاهایی که بدت میاد این است که به هم نمن شیعتهی لابراهیم. این کلمه اگر کلمه بدیست چرا خدا در قرآن گفت؟ بعد می فهمن من نمیگویم، به هیچ شیعی نمیگوید و جسارت نمی کند به اهل سنت، اما اگر بنا باشه ما شین رو ببینیم، خب چه خوب است که ما این رو در شریعت شمس، شروع، شعاع، شهید، شفاعت، شرف، شباب، شب، شهامت، شمس، شجاعت، شفق، چرا در این کلمات شین رو نبینیم؟ و اگر ما بنا باشه ما هم سین رو ببینیم، بعد ما هم ممکن است بگیم سام، سن، سر، سقر، سبی، سوم، سم، سموم، سم، سب، سرطان، سرقت، سفت، سفل، ولی هیچ شیعی چنین چیزی را از امینی میکنه. لا چنین شیعت رو هم لا یعتقده اون علا تافحات، اینها چنین جسارتی رو به کسی نمی کنند. حالا یه چنین کتابیست. بعد در همون اتهام اولی که مطرح شد که عرض کردم که اینها یهود این امتن شیعه، مرحوم آقای امینی شروع میکنن ده 15 تا جمله از پیغمبر نقل میکنن از احادیث برادران آیان اهل سنت. من جمله میگویم کیفه یرتزل غاری، چگونه میتواند دل انسان رضا بدهد به این جمله‌ای که در این عبارت بود و بین یدیه القرآن المجید، و حالی که قرآن مجید رو باز میکند و قول الله تعالی و کلام خدا رو میخواند که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، قرآن میگه اینها خیر البریه، اینها بهترین بندگان خدا. وقد ثبت فیها عن النبی، در زیر این آیه از پیغمبر که رسول خدا فرمود لعلین هم انت و شیعتوک، علی این گروهی که خدا داره در قرآن میگن انت، یعنی کلمه شیعه در زبان خود پیغمبر، انت و شیعتوک. آدرسش هم سواقق المحرقه ابن حجر عسقلانی متأثر آدرس میدن آی امینی. و یا مثلا فرض بفرمایید رسول خدا فرمودن به امیر المومنین انکس تقد معال الله انت و شیعتک راضین مرضیین، تو پا میگذاری بر قیامت و شیعیان تو که خدا از اینها راضی و مرضی خواهد بود. یا انت اول داخل الجنه من امتی، علی تو اولین کسی هستی که پا به بهشت میگذاری از امت من. و ان شیعت که علا منابر من نور مسرورون مبیزتن وجوه هم حولی اشفع لهم فیکورون فیکورون قدن فی الجنت جیرانی، اینها میان همراه تو شیعیان از پا میگذارن به همون فقره دعا ندبه هست که بارها خانده اید و دیدید. و یا علی یا این اول عربت یک خلون الجنه انه، از چهار کسی که اول پا بهش میگذارن من پیغمبرم، بعد انت تو ولو حسن ولو حسین، بعد و زرارینا خلف زهورنا، فرزندان ما پشت سر ما هستن، و شیعتنا ان ایماننا و ان شمائلنا، و راست و چپ ما خاندان رو شیعیان ما خاندان میگیرن که اینا همراه ما به بهشت با میگذارن. و باز البته اینها دیگه من نیاز نیست بخوانم که این طبرانی نقل میکند، ابن عساکر نقل میکند در تاریخ دمشق، و همشون آیان اهل سنت و احادیث رو همه رو مرحوم امینی صفحه جلد کاملا در زیرنویس همه رو دادن و مشخص است و هیچ جای تأمل و تحلیلی هم در سند نیست و تا کنون هم نشده است کسی در هیچ جزئی از الغدیر تشکیکی تا به حال نکرده است ولو هیچ اهل سنتی. به ادامه میدهد که شفاعتی لامتی من احب اهل بیتی و هم شیعتی که خطیب دمشقی نقل میکنند در اسرائیل، که شفاعت من برای احب اهل بیت من و شیعیان این جماعت خواهد بود. من خیلی دوست میدارم که در این جهت بیشتر خدمت عزیزان عرازی داشته باشم و گنجینهی که پیش روست، گنجینهی که پیش روست، همین جلد رو که باز کنیم، همین جلد و توقیع و تا توقیع صاحب الجلاله الملك المعظم عبدالله ابن الملك المغفور، عبدالله ابن الملك المغفور له الحسین، پادشاه گذشته اردن، و توقیع صاحب الجلاله الامام المنصور المتوکل علی الله یحیی ابن محمد حمید الدین، بزرگترین و جلیلترین شخصیت های مصر در اهل سنت. اینا ها بزرگان اهل سنت، اون پادشاه اون کیو اون کیو از اهل قلم و بعد اینا رو بخونید چی نوشتن. ببینید حضرت العلامه الحلمی، الحام البحاس، اللوزی، عبدالحسین، الامینی، بارک فیک فی ما خلده و وجهه الیه، اصلا قوقاس که این عالم بزرگ اهل سنت می نویسد که نفس من مشتاق دیدار توست، با این اقیانوسی که پیش روی من گشودی، با این که چه کردی، با این که چه کردی. حیف که متاسفانه کمتر آشنان جامعه ما با این آثارش. حالا من انشاءالله خدمت عزیزان، این شیعه و این شیعه در کلام پیغمبر، آیا ما و شما هم هستیم که انشاءالله مشمول این کلام نبوی به این مطالب باشیم؟ که انشاءالله خواهیم بود، منتها به لحاظ این که خود این واژه رو از جهت لغوی هم بشناسیم و از جهت روایی هم جایگاه خودمون رو تو عرصه ببینیم، انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان عراضی رو به سنه مبارک خواهم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور بگرداند، انصاف در دین به ما عطا بگرداند، ما را از بغض و کینه نسبت به اهل ایمان بر حذر بدارد، محبت خودش و اولیاء خودش، محبت خودش و اهل بیت عصمت و طهارت رو در دلهای ما آن به آن فزون بگرداند. صلوات الله اللهم شیعه عجیب است، سرگذشت شیعه. اینا چیزی نیست، این حرفا که اتهامات اینا که کمشه من خدمت عزیزان عرض کردم، شیعه طول تاریخ مشخصه در حال موضعش و چگونه عمل کردن علمای شیعه بعد در یه جایی. پس شیعه دزا وقتی اسم شیخ مفید رو میبرد، همونی که کنار قبرش امام زمان مصیبت نامه شو خوندند، بعد میگد انه اکذب من مسیلمت الکذاب، دروغگوتر از مسیلمه کذابی که ادعای پیغمبری کرد و به دستور پیغمبر کشته شد. میگه این بزرگ شیعه از اونم دروغگوتر است. دیگه از این حرفا زیاد شنیدن بزرگان ما هم، برای اینا کار خودشون کردن، قلم هاشون زدن، روشنگری هاشون هم کردن، فوشم به کسی ندادن، سعی کردن با نهایت ادب و استدلال و بیان و منطق و در نهایت حفظ و قوت اسلامی مطالب خودشون بازگو کنند و بزرگ کنند. خداوند سبحان امت پیغمبر را در اون مسیری که رضای پیغمبر و رضای خداست به حق قرآن قرار بدهد و دل پیروان پیغمبر را بر اساس حق و حقیقت به هم نزدیک بگرداند. حالا اگر شیعه را بخواییم ببینیم و کار شیعه را بخواییم ببینیم، خدا میداند همینطور که عرض کرده بهترین صحنه نمایش شیعه همین صحنه است که 39 شب امشب میگذره. بهترین صحنه شد که انسان بینید شیعه یعنی چی؟ یک پسر 11 ساله اومده است مقابل امامش ایستاده است. بارها خودم گفتم یک آیت خدمت عزیزم ابن رسول الله، مولای من اجازه میدان میخواهم. امام یه نگاهی کردن به عمرو بن جناده انصاری 11 ساله، فهمدن هازا غلام قتل ابو فی الحمله الاولی فلعن امه تکره ذلک، این یه نوجوانی است که پدرش در حمله اول کشته شده، میترسم مادرش ناخرسند باشد، او را بازگردانید. تا که این جمله رو یک مرتبه این نوجوان گفت آقا به جان شما قسم ان امی امرتنی، مادرم به من گفته است که شیر خود را حلال تو نمی کنم الا اون که خونت در رکاب امامت بریزی، آقا من به اذن مادر و به امر مادر آمدم که می خواهم تشیعم ثابت کنم در خدمت شما. اجازه میدان گرفت، وقتی که میدان رفت می دانید چی گفت؟ شنیدید؟ لب باز کرد، دو بیت رجس خواند که هنوز دارد در آسمان و زمین به گوش می رسد، امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، اهل عالم بدانید من یه آقایی دارم که افتخار آقایی او میکنم، امیری حسینم و نعم الامین سرور و فعادل بشیر النذیر، این آقا و مولای من میوه دل پیغمبر است. میدانید او کی؟ سرور و فعادل بشیر النذیر، علی یوم پدر او علیس، امه او، مادر او فاطمه است. هل تعلمون له من نذیر، آیا مشابه این پدر و مادر کسی میشناسید که من افتخار داشته باشم در رکاب آن جان بدهم؟ همین نوجوان هم خونش فدا میکند و جا دارد که وجود مقدس ابی عبدالله میاد و سر رو بر زانو میگیرد، معامله میکند با اون، همون معامله که با قاسم یادگار برادر خیش خواهد کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.